بسم الله الرحمن الرحیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ضرب الله للذین آمنوا امرأة فرعون. در قرآن کریم جریانی دنبال شده که میشه نامش رو گذاشت معرفی الگوها، از جمله در آیات پایانی سوره تحریم خداوند متعال از چهار زن یاد میکنه: همسر نوح و همسر لوط به عنوان الگوها برای افراد منحرف کافر، و از همسر فرعون و مریم دختر عمران به عنوان الگو برای مؤمنان و صالحان. البته این رویه در قرآن یک عرف، یک هنجار معرفی الگوها. نکته لطیفی که در همین موردی که از قرآن اشاره کردم وجود داره این هست که وقتی میخواد مثل همسر فرعون رو یا مریم دختر عمران رو به عنوان الگو معرفی کند، نمیگه اینها الگو هستن برای زنان یا برای مردمانی در مقطع خاص. میفرماید للذین آمنوا و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. بعد در ادامه و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها تا آخر آیه. یعنی از نظر قرآن زنان می توانند الگو باشند، یک، و الگو باشند برای مردان و زنان برای همیشه تاریخ، دو. در اسلام ما الگوهای زیادی رو می بینیم، اعم از شخص یا نهاد، یک پدیده. به عنوان مثال شخصیت پیامبر صلی الله علیه و آله یه الگوست، شخصیت امیر المؤمنین فاطمه زهرا الگوست، نهج البلاغه شریف الگوست، صحیفه سجادیه الگوست، دعای کمیل الگوست. شنیدنی این که تمام اینایی که من نام بردم از اسلامند، اما الگو هستند لل انسان. یعنی شخصیتی مثل شخصیت پیامبر، شخصیتی مثل شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینها من الاسلامند، شک درش نیست. نهج البلاغه از امیر المؤمنینه، امیر المؤمنین از اسلامه، اما نهج البلاغه برای فقط مسلمانان نیست، برای انسانه. حالا این انسان ممکنه مسلمان باشه، ممکنه نباشه، ممکنه اهل توحید باشه، ممکنه نباشه. دعای کمیل خب از امیر المؤمنین هست به حسب نقلی که داریم، و امیر المؤمنین از اسلام، پس میشه من الاسلام، یعنی از اسلام. اما دعای کمیل رو فقط یک مسلمان لازم نیست بخواند، یک بودیست، یک هندویست میتونه با دعای کمیل با خدای خودش رابطه برقرار کنه. کافیست به یک معبودی معتقد باشه، حالا این معبود هر چه میخواد باشه، میتونه با دعای کمیل مرتبط بشه. نهج البلاغه شریف مثل نامه به مالک اشتر لازم نیست که بخواد یک کارگزار و حاکم مسلمان به کار بگیره. یک حاکم انسان اگر کف انسانی رو داشته باشه، نهج البلاغه شریف نامه امام به مالک اشتر به کارش میاد. ولذا ما در اسلام چنین الگوهایی رو میبینیم. اینجا وقتی صحبت از الگوهای این چنینی میشه، یه اشکال مطرح میشه. برخی ها این اشکال مورد نظر رو اشکال عامیانه میگیرند، ولی من معتقدم اشکال موذیانه است، غیر منصفانه است. چی میگن برخی ها؟ میگن آقا الگو باید حاضر در صحنه باشه، برای زمان حال باشه و در مکان خاص باشه تا بتونه الگو باشه برای اون مکان. اما این که ما یک پدیده رو مثلا از 1400 سال قبل یا یک شخص رو از 1400 سال قبل در یک مکان بیاریم به عنوان الگو معرفی کنیم برای همه زمانها یا همه مکانها، این درست نیست، نامیسره. به هر حال انسانها عاداتی دارن، رسومی دارن که تابع زمان و مکانه. ببینید بحث الگو وقتی مطرح میشه، بحث نحوه پوشیدن یا غذا خوردن یا زیست فردی شخصی نیست. الگو وقتی مطرح میشه برای راهنما بودن در اصولی که تابع زمان و مکان نیست. حالا مثالایی که خواهم زد در مورد صدیقه طاهره سلام الله علیها مطلب کاملا روشن میکنه. بنابراین این اشکال به قدری سطحی است که نباید گفت عامیانه است. بالاخره توده مردمم این مقدار درک رو دارند که این چه اشکالی میتونه باشه. ما در مورد فاطمه زهرا معتقدیم، من همینجا منتقل بشم به محور اصلی بحثم، صدیقه طاهره سلام الله علیها، ما معتقدیم ایشون الگوی جامع یک، یعنی برای همه شؤون آدمی، جهانی دو، و جاودان خالد برای همه زمان ها سه. مثال میزنم، وقتی جریان رحلت پیامبر اعظم پیش میاد و بحث امامت مطرح میشه، جریان مکتب سقیفه راه میفته در مقابل مکتب امامت منصوب از طرف خداوند، ما میبینیم صدیقه طاهره دفاع میکنه از ولایت منصوب، از ولایت حق. دفاع صدیقه طاهره از ولایت از امیرالمؤمنین دفاع یک زن از شوهرش نیست، دفاع یک زن از امام زمانشه، از امامت زمانه. ولذا حضرت هم ادراک به موقع دارند هم اقدام به موقع. ممکنه برخی ها در یه مقاطعی به ادراک صحیح برسن، اما جریان توابین بعد از حادثه عاشورا باشه که بعدن میرسند. ممکنه کسی به موقع ادراک کنه اما آنقدر این دست و آن دست بکنه که دیگه اقدامش به قول ضرب المثل معروف، مطابق ضرب المثل معروف، بعد از مردن سهراب باشه. اما ما در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها در دفاع از ولایت و امامت و حق هم ادراک به موقع میبینیم هم اقدام به موقع. خب این یه حرکت سیاسی اجتماعیه، البته خطرم داره. حالا سوال میشه آیا این رو انسانهای فرهیخته و بزرگ نمیتونن به عنوان الگو قرار بدند. آیا این اختصاص به مکان خاص داره یا زمان خاص داره؟ یا هر انسان صالح و مصلحی باید متناسب با اقتضاعات زمان و مکان دفاع از ولایت بکنه، دفاع از حق بکنه و مقابل باطل بایستد؟ این از نظر حرکت سیاسی اجتماعی. میایم در زندگی شخصی فاطمه زهرا سلام الله علیها، کتابی نوشته شده دانشنامه فاطمی سلام الله علیها، کتاب خوبی است. من خود بندم یه مقاله‌ای در اون کتاب دارم. در اونجا نویسندگانی زندگی فاطمه زهرا را بر اساس منابع معتبر، ببینید ما یه مشکلی که داریم، گاهی وقتی میخواهیم از شخصیتی تعریفی داشته باشیم یا افرادی هستن به قلوب میفتن، به بیان مطالبی کشیده میشن که گاهی سند نداره یا جا انداختن اونها در دوران معاصر ما سخته. ما در مورد حضرت زهرا نیاز به این کار نداریم. این کتابی که من نام بردم دانشنامه فاطمی، یک مورد میشه ادعا کرد که نقل ضعیف رو مطرح نکرده. چون ببینید ما در موردی مثل فاطمه زهرا وقتی میخوام به عنوان الگو مطرح کنیم، نیاز نیست که به برخی مطالبی که یا سندش ضعیفه یا ممکنه مشکل باشه فهمش برای برخی مطرح کنیم. اصولا تحلیل زندگی مثل صدیقه طاهره خودش کرامته، خودش معجزه است، نیاز به قلوب نداره، نیاز به گفتن برخی از مسائل غیر ثابت نداره. شما بیاد در زندگی شخصی حضرت میبینید حضرت با اون علو مقام و درجه در کوچکترین کارها توجه داره. اولا امیر المومنین و فاطمه زهرا زندگی خودشون رو با یه خانه اجاره‌ای با فاصله نسبتاً زیاد به مسجد النبی شروع میکنن. البته بعداً خانه کوچکی از حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد که درست میشه و به کنار مسجد منتقل میشه، و الا در اوائل کار حضرت در یه خانه اجاره ای شروع میکنه. در مورد تقسیم کار مطالب زیاد بیان شده. خب این که خانه مدیریت بشه، تقسیم کار بشه، این مسئله نیست که بگیم تابع زمان، تابع مکانه. بله تابع اقتضاعات و شرایط خاص هست. ولذا با اینکه تقسیم کار بود، بنا بود کار بیرون با امیرالمؤمنین باشه، کار داخل با فاطمه زهرا باشه، ما برخی از نقل‌های معتبر داریم که حضرت برخی از کارهای اقتصادی رو داخل خانه انجام می‌دادن که کمک باشه به هزینه خانه. نظافت شخصی، ما در اسلام تأکید ویژه می‌بینیم بر نظافت شخصی. در مورد حضرت زهرا مطالب زیادی راجع به نظافت حضرت بیان شده که من با توجه به وقتی که برام در نظر گرفته شده نمیتونم دیگه وارد جزئیات بشم. به اون کتابی که عرض کردم آدرس میدم. به تربیت فرزندان، در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها ما فرزندانی رو نام بردن، معروف چهار فرزند، امام حسن علیه السلام، امام حسین، زینب کبری، که باز خود اینها الگو هستند برای همه انسانها. ما نباید فکر کنیم مثلا زینب کبری الگوست برای یک زن موفق و مدیر. زینب سلام الله علیها الگوست حتی برای مردان در تحمل مصیبت‌ها، در مدیریت بحران‌ها، در واکنش نشان دادن به ناملائماتی که در زندگیشون وارد میشه. به هر صورت من عرضم رو در یک جمله میتوانم خلاصه کنم. صدیقه طاهره سلام الله علیها الگوست، برای همگان الگوی جامع جهانی و جاودان. الحمدلله رب العالمین.
خیلی عالی بود، تشکر. از دیگه وقت فرصت داد بیشتر از این استفاده کنیم.
آره دیگه برنه چون 17 دقیقه شد بیانه شد.
یه بایدی باید یه اکسران هاچه هم بگیم.